شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
و سرکار یا مدرسه همیشه ها و گردد، هزای سالم تو ایدن جوین خویدن و دردد، سر هارمینی ارداشتی جوین گرژی و لادو، کنف سلامت مینی چون هلاوی ارد جو. چه خوشتام و رنگینه ای بیسکویت جوینه، چه خوشتام و رنگینه ای بیسکویت جوینه.
جوین و گرد ارد جوه یه قضای کامله.
شب بخیر، رسیدیم به ساعت 23. ازتون دعوت میکنم شنونده ی روزنه باشی.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه روزنه با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان برنامه روزنه. میدانید در این فرصت و در این برنامه از روزنه به بنمایه‌ها و نکات کمتر دیده شده ادب فارسی میپردازیم. یکی از مضامین شاعرانه فارسی مضمون انسان و مفاهیم وابسته به آن است که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم. انسان و مفاهیم وابسته به آن از مضامینی است که در ادبیات فارسی حضور پررنگی دارد و می توان گفت مبنای کار شاعرانه بسیاری از شاعران نامدار فارسی سراست. در ادامه به گسترش این موضوع در ادبیات فارسی خواهیم پرداخت. با ما همراهی کنید. انسانشناسی و مباحث مربوط به آن یکی از مهمترین و اصلی ترین معارف بشری است که در دنیای بزرگ علوم انسانی دارای نقش و اهمیت بسیاری است. به عبارت دیگر، انسانشناسی به عنوان محور مشترک رشته های علوم انسانی عمل می کند. بدون شک، تصویر ارائه شده از انسان در انسانشناسی ارتباط مستقیم با موجودیت علوم انسانی دارد، چرا که هیچ علم انسانی بدون شناخت انسان به وجود نمی آید. در واقع انسانشناسی از جهت تأمین اصل موضوعی برای علوم انسانی مانند حکمت، کلام، ادبیات، هنر، اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روانشناسی دارای اهمیت است. این موضوع در شرق به ویژه در ایران متأثر از عواملی چون دین و مذهب، فلسفه، عرفان، فرهنگ و اوضاع اجتماعی شکل گرفته است. بحث در باب شناخت انسان، حقیقت انسانی و مقام و منزلت او در هستی از گذشته‌های بسیار دور تا کنون مورد مداقه و مطالعه فلاسفه، حکما، عارفان و شاعران بوده است و تأثیرات آن در نوع نگرش انسان به خیش، به خدا و جهان پیرامونش، همچنین به زندگی و اعمال انسان بدیهی و انکارناپذیر است. از طرفی پرداختن به انسانشناسی مبتنی بر تعالیم اسلامی اساسی ترین وظیفه هر انسان مسلمان، آگاه و هوشمند است، چرا که رسالت انسانی انسان زمانی آغاز می شود که شناختی کامل و واقعی از خیشتن بیابد. در این گستره ادبیات فارسی همچون اقیانوس بیکرانی است که سرشار از نمونه‌ها، ارزش‌ها و مفاهیم والای انسانی است. هر گوشه‌ای از این ادبیات غنی طرحی از انسان تعالی یافته مطابق با الگوهای ذهنی دوران خود ارائه می‌دهد و از امکان تعالی انسان در یک نظام ارزشی پذیرفته شده سخن به میان می‌آورد. شعر و ادبیات تجلیگاه هویت‌ساز در میان فرهنگ‌ها و ملت‌های مختلف است که ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد و بر ارزش‌ها، هنجارها، اعتقادات، ساختهای طبقاتی، تعلیم و تعلم، شیوه‌های درست زندگی و به طور کلی شیوه‌های نگرش در جهان تأثیر به سزایی دارد.
خرق پوشان محو دیدار تو باد نوشان باد نوشان مست رخسار تو
در بررسی اجمالی ادبیات فارسی ملاحظه می شود که خمیرمایه اصلی انواع ادبی توجه به حقایق و ارزش‌هایی است که از فطرت پاک انسانی سرچشمه گرفتند و این مهم رمز بقا و جاودانگی آثار برجسته شاعرانی چون فردوسی، سنایی، نظامی، سعدی، عطار، مولوی و حافظ است. ایشان هر یک با نگرشی متفاوت به انسان ارزش‌های والای او را متذکر شدند. همچنین پیام خودشناسی به خداشناسی را در عبارات نغز و شیوا به گونه‌ای تحسین برانگیز بیان نمودند تا زلالی‌ها را راهی اندیشه‌ها سازند و انسان را در راه صعود به قله قاف کمال رهنمون باشد.
خرق پوشان محو دیدار تو
فرخی گاهی به ندرت در ضمن مدایح به مضامینی همچون خردورزی و احسان و نیکوکاری انسان اشاره کرده است. در متن امیر ابو احمد فرزند سلطان محمود میگوید مردم به خرد هرچه بخواهد به کفارد، چیزی ندهد جز به خرد ایزد دادار. فردوس بیابند به توحید خداوند، توحید خداوند خرد کرد پدیدار. چندین شرف و فضل و بزرگی است خرد را، ای از خرد آنجا که خرد را نبود بار. آگاه شدست از خرد تو پدر تو، زین روی به تو داد دل و گوش به یک بار. شرف و قیمت و قدر تو به فضل و هنر است، نه به دیدار و به دینار و به سود و به زیان. مرد را اول بزرگی نفس باید پس نسب، هست اندر ذات او این هر دو معنی آشکار. حکیم فرزانه طوس به بهترین وجه ممکن انسان آرمانی را در شاهنامه به نمایش گذاشته است. انسان نمونه شاهنامه که در هیئت پهلوان یا پادشاه عادل ایرانی قد برافراشته، انسانی است با خصایص اصیلی چون ایمان به ایزد یگانه، جوانمردی، راستی، مردمداری، دلاور نستو که پیروزی و شکست خود را تنها از رهگذر اراده مطلق خداوند می‌داند. فریدون، منوچهر، کاوه، رستم، سیاوش، کیخسرو، انوشیروان عادل، انسانهای خداپرست، خردمند، دادگر، خیرخواه، فرهیخته، دوراندیش و سامانبخش امور هستند که هر کدام به نوعی از جلوه‌های کمال انسانی را عرضه می‌دارند و در هر زمان و مکانی که ظهور یابند همواره مورد توجه و مطلوب همه انسان‌ها در سراسر جهان هستند.
هر کجا کردم نظر بالا و پر.
عده‌ای از محققان انسان شناسی را بر اساس نوع روش و ابزار بررسی به انواع مختلفی تقسیم کردند، از قبیل انسانشناسی تجربی، فلسفی، دینی، عرفانی، که هر یک به زیر مجموعه هایی نیز تقسیم می شوند. درباره هر یک از این موضوعات کتب متعددی به چاپ رسیده است.
حرفی از اسرار عشق یاد ده، هم بسوزان هم بسوزان، هم مرا برباد ده. هم بسوزان هم مرا برباد ده.
بیست و دوم بهمن روزی است که شهیدان بر گرد امام حلقه میزنند تا موسیقی خوش گام‌های استوار شما بهمن آفرینان را در عرصه تجلی بشنوند و صلابت کوه آسای عزم استوارتان را در اهرمن سوزی و بهمن سازی ببینند.
تا تو ای بهار تازه آمدی، سرهای سرفراز آمدن، مثل رودخانه های پرخروش، عاشقان به پیش باز آمدن، عاشقان به پیش باز آمدن.
برخیزی 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 ای شهیدان راه خدا، ای کرده بحر احیای حق جان فدا، که از قطره قطره خون پاک شما می روید تا ابد در وطن ناله ها. برخیزی برخیزی برخیزی، رهبر آمد کنون در کنارتان، تا سازد پرده در بوسه خاک مزارتان، تا گیرد خونبهای شهیدان ز اهرمن، باز آمد رهبر ما پی وطن. برخیزی برخیزی جاویدان، زندگی جوشد از خاک هر شهید، تا روید ناله از حرمت پاک هر شهید، ای انسان چون شهادت سر آغاز زندگی، مرگ تو رمز آزادی و راز زندگیست. برخیزی برخیزی در عالم مایه سرفرازی شهادت است، پیش ما مرگ در راه ایمان شهادت است، هر کس کو در راه این رب سپر شود، در این رب گردهد جان زکر زنده تر شود. برخیزی 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 برخیزی، از دشت کربلا هر زمان آید این پیام، در راه عزت و افتخار و شرف قیام، تا انسان تن رها سازد از بند بندگی،
شبتون بخیر همراهان محترم، از اینکه برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید ازتون ممنون و سپاسگزاریم. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنیدنی های انقلاب رو بشنوید.
شنیدنی های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در ویژه برنامه شنیدنی های انقلاب با مرور رخدادهای آذر ماه سال 57 در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. امام خمینی 10 روز پیش از فرارسیدن ماه محرم در ابتدای آذر ماه 1357 پیام مهمی برای ملت ایران فرستادند و از این ماه به عنوان ماهی که خون بر شمشیر پیروز خواهد شد یاد کردند. این پیام در دهه اول آذر ماه 1357 نقش تعیین کنندهی در ادامه روند مبارزات مردم علیه حکومت محمد رضا پهلوی داشت. به تبعیت از پیام امام، 48 تن از روحانیون حوزه علمیه قم با امضای اعلامیه‌ای بر سرنوشت ساز بودن ماه محرم تأکید کردند. سندهای ساواک و گزارش‌های به جامانده از دیگر منابع حکایت از نگرانی فزاینده دولت نظامی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا از رخدادهای احتمالی ماه محرم دارند. حساس‌ترین روز در این دوره 5 آذر ماه بود. اعلامیه‌های متعددی از طرف روحانیان برای تعطیلی و عزای عمومی این روز صادر شده بود. تعطیلی و عزای عمومی 5 آذر به دلیل هتک حرمت و هجوم مأموران مسلح حکومت نظامی در روزهای پایانی آبان به آستان قدس رضوی صورت گرفت. خونبارترین حادثه 5 آذر در گرگان رخ داد. مقابله مأموران مسلح حکومت با مردم 12 شهید و 60 زخمی در گرگان به جا گذاشت. دولت نظامی در ادامه تهدیدات و گاه تمهیدات خود موفق شد تولید نفت را همچنان افزایش دهد. تولید نفت که بر اثر اعتصابات کارکنان و کارگران شرکت نفت به زیر 500,000 بشکه در روز رسیده بود افزایش یافت و به بالاترین حد خود رسید. این موفقیت که با خرسندی دولت آمریکا همراه بود موجب شد نمایندگان شرکت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی که همگی منافعی در ایران داشتند در جلسه گرد هم آیند و بر ادامه همکاری‌های اقتصادی خود با حکومت شاه تأکید کنند. آنها آرزو کردند آرامش هرچه زودتر به جزیره سوات بازگردند. اما افزایش تولید نفت دوام چندانی نیافت و آرزوی نظام سرمایه‌داری آمریکا نیز ناکام ماند. یازدهم آذر ماه سال 1357 هجری شمسی برابر بود با اول محرم. آنچه در یازدهم آذر ماه در سرچشمه تهران رخ داد، خونین ترین حادثه دهه اول محرم بود. محرم شکل تازه‌ای از مبارزه را رواج داد که پیش از آن سابقه‌ای نداشت. این حرکت از تهران شروع شد و خیلی زود به دیگر شهرها سرایت کرد. با شروع ساعات منع رفت آمد، مردم به پشت بام خانه‌هایشان می‌رفتند و با سر دادن شعارهای الله اکبر، لا اله الا الله، مرگ بر شاه، نفرت خود را از حکومت اعلام می‌کردند. گستره جغرافیایی این حرکت تمام نقاط تهران را شامل می شد و همین موضوع مقامات امنیتی را دچار کلافگی کرد. کشتار، تهدید، ارعاب، دستگیری و حتی ترور در این روزها از طرف نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی ادامه داشت. از جمله تهدیدها سخن ارتشبد ازهاری در دیدار با تعدادی از روحانیان بود که به صراحت گفت برای حفظ شاه آماده است 5 میلیون نفر را قربانی کند. روز 16 آذر 57 مراجع قم اعلامیه‌ای منتشر کردند و در آن از نیروهای ارتش خواستند که برای حفظ حرمت روزهای تاسوعا و عاشورا خیشتنداری کنند. این خیشتنداری از سر اجبار پیش از این توسط سران حکومت به ارتش ابلاغ شده بود. دستور این بود که نیروهای ارتش در شهرهایی که حکومت نظامی در آنها برپا شده و نیروهای انتظامی در بقیه شهرها از سطح خیابانها تخلیه شوند و در پادگانها و شهربانیها و پاسگاهها مستقر گردند. در همین روز 16 آذر شورای امنیت تشکیل جلسه داد تا حوادث احتمالی دو روز تاسوعا و عاشورا را بررسی کند. روحانیان تهران در این روز با 220 امضا مردم را به راهپیمایی در این دو روز فراخواندند و مبادی هشتگانه این حرکت را از نقاط مختلف تهران تعیین کردند. نزدیکی روزهای تاسوعا و عاشورا سران آمریکا را وادار کرد اجازه خروج اتباع خود را از ایران صادر کنند. روز 16 آذر 250 نفر از کارکنان شرکت بل هلیکوپتر ایران را ترک کردند. یک روز بعد 1200 نفر با هواپیماهای باری از فرودگاه مهرآباد به مقصد آمریکا پرواز کردند. هرچند تهران روزهای 16 تا 18 آذر را در مقایسه با روزهای گذشته نسبتاً آرام پشت سر گذاشت، اما در شهرها و روستاهای دیگر تعدادی از معترضان به شاه با گلوله ماموران مسلح به شهادت رسیدند. در حقیقت آنچه در روزهای تاسوعا و عاشورا اتفاق افتاد نمایشی از عظمت و شکوه اتحاد و اقتدار مردم بود. اولین و آخرین نتیجه این حرکت عدم مشروعیت رژیم پهلوی نزد عامه مردم بود. از این رو فردای روز عاشورا که مصادف با 21 آذر بود، دولت با همه دستگاه نظامی، انتظامی و امنیتی خود وارد میدان شد تا شاید مشروعیت از دست رفته خود را با راهپیمایی ها و تظاهرات دولتی جبران کند. دولت شاه برای ایجاد زمینه لازم اقدام به جعل اطلاعیه‌ای کرد که این حرکت دولتی خالی از پشتوانه مذهبی نباشد. برای نمونه در مشهد اطلاعیه‌ای را چاپ و توزیع کرد که در آن از قول آقای سید حسن قمی آمده بود که امام رضا علیه السلام را در خواب دیده و ایشان به آقای قمی توصیه کرده است که شاه را بیش از این اذیت نکنند. هرچند آقای قمی خیلی زود بر این مدعا تکذیبیه نوشتند. اگر تظاهرات روزهای تاسوعا و عاشورا با آرامش و کمترین هزینه جانی گذشت، تظاهرات دولتی روزهای 21 و 22 آذر با کشتارها و فجایعی همراه شد که منشأ حوادث بعدی گردید. در شهرهای اصفهان و نجف آباد زمانی که مردم مخالفت خود را با برپایی تظاهرات دولتی آشکار کردند، آتش سلاح نیروهای نظامی و انتظامی به روی مردم گشوده شد. 30 تن در اصفهان شهید و مجروح شدند، اما فاجعه در نجف آباد عمیق‌تر بود. مردم نجف آباد برای توصیف آنچه در روزهای 21 و 22 آذر بر آنها رفت، حمله مغول را مثال زدند. با اینکه در دو روز 21 و 22 آذر 8 تن در شوشتر، 5 نفر در کاشان، همین تعداد در سبزوار و حداقل 11 نفر در شیراز کشته شدند، اما حوادث خونبار اصفهان و نجف آباد مبدئی شد تا روز 27 آذر عزای عمومی در سراسر کشور اعلام شود. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های انقلاب بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینک این ما ایم و 22 بهمن، اینک این ما ایم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد، روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ما ایم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابانها را در خواهد نوردید.
Oh my God.
شبتون بخیر همراهان محترم. یک بار دیگه خدمت شما شنم.